أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیر بحث به این صورت بود که در فصل اول مبادی بحث روشن شد که ولایت یعنی چه و والی شخص نیست بلکه خود فقه هست، مولا علیه قوانین مملکتن در درجه اول و شهروندانن در درجه دوم. اون شهروندی که مولا علیه فقاهت است اعم از فقیه و مقلدین او هستند در درجه سوم و مانند آن و سایر مطالبی که مربوط به فصل اول که در بیان مبادی بحث بود. فصل دوم در تحلیل مسئله بود که حکومت دینی جزء علوم انسانی است و علوم انسانی بدون انسانشناسی میسر نیست و انسان هم در فرهنگ وحی حی متعله است نه حیوان ناطق و حیات او هم در تعلق او خلاصه می شود و مانند آن. و اگر این سوال مطرح شد که اگر انسان حی متعله است این تعریف مانع اغیار نیست برای اینکه فرشتگان هم متعله هم، در پاسخش معمولا گفتن به این که کلمه مائت را به دنبال این تعریف به عنوان فصل اخیر ذکر میکنند که انسان حی متعله مائت و فرشتگان موت ندارند. و در جریان شمول این تعریف نسبت به جن این اشکال مشترک است بین این که اگر ما گفتیم انسان حیوان ناطق است، خب جن هم حیوان ناطق است، حیات دارد به حرف هم میزند. و اگر یه قیدی انسان را از جن جدا کرد همون قید انسان را از جن در این تعریف جدا میکنه. پس انسان در فرهنگ وحی حی متعله است. سیاست انسانی، حکومت دینی و مانند آن باید خواسته های حی متعله را تأمین کند. فصل سوم بحث نبوت بود که تنها عاملی که خواسته های حی متعله را تأمین می کند وحی الهی است. اونگاه سخنان جناب فارابی و بوعلی و خواجه نصیر از یک سو، سخنان سعی تفتازانی و قاضی عزید ایجی و امام رازی و سایر متکلمین از سوی دیگر مطرح شد درباره ضرورت وحی نبوت، درباره انتظار بشر از دین و مانند آن. فواید نهگانه‌ای که مرحوم خواجه در اشارات به عنوان انتظار از دین مطرح کردن ذکر شد و جامعه تر از شرح تجدید اون نقد المحصل خواجه بود که فواید 12 گانه را ذکر کردن، اون هم بازگوش. و سایر مسائلی که مربوط به فصل سوم بود یونم گذشت. در فصل چهارم رسیدیم به شبهاتی که متوجه جریان مسئله انتظار از دین و تأثیر دین و بینیازی از دین و مانند آن است. به اشاره شد این شبهات قبل از این که در مغرب زمین پدید بیاید از مشرق زمین سرکشیده بود، یعنی شبهه براهمه هند خیلی سابقه دارد. قبل از متفکران مغرب زمین براهمه هند اصحاب برهام اونها منکر وحی و نبوت بودن، بر اساس عقل گرایی می گفتن عقل معیار زندگی است، چیزی که مطابق عقل است خود عقل دارد و چیزی که مخالف عقل است مطرود است و رهاورد انبیا هم یا مخالف وحی است یا موافق وحی. اگر موافق عقل است یا مخالف عقل، اگر موافق عقل بود که عقل کافی است و اگر مخالف عقل بود که مطرود است. این توهم کفایت عقل باعث پیدایش شبهه براهمه شد که عقل گرا بودن و از اونجا ظاهراً به مغرب زمین سرایت کرد، یا نه خود مغرب زمین بعدها هم به این شبهه دچار شد. پاسخی هم ارائه شد به این که عقل در این حال که لازم است کافی نیست و امور سه قسم است، بعضی عقل با اونها موافقند، بعضی عقل با اونها مخالفند، بعضی عقل نسبت به اون نه موافق است نه مخالف، برای که درک نمی کند. این که می‌بینید در بعضی از موارد بعضی رأی ممتنع میدن، یعنی مسئله برای ما روشن نشد. وقتی که روشن نشد نه موافق است نه مخالف، اینا که نقیزه هم نیستن که رفعشون محال باشد، اینا عدم ملکن. اگر عدم ملکه شدن رفع موافقت و مخالفت ممکن است. ممکن است در اینجا انسان نه موافق باشد نه مخالف، رأی نداشته باشد، برای که مسئله برای او روشن نشد. و زمینه هایی که ضرورت وحی را بازگو می کرد در رد شبهات براهمه ارائه شد. و مستحضرید که در کتاب های کلامی شبهی که در مقابل وحی و ضرورت وحی نبوت ذکر می شد، این شبه را متکلمین آمدن به دو قسم تقسیم کردن. یک قسمت شبهه علمی بود که پاسخ عالمانه داشت، یک قسم شبهه علمی نبود. به تعبیر جناب سعی تختازانی در شرح مقاصد، شبهه اوباش است. اوباش را که معنا کردن گفتن جمع وبش و یا وبش است، اون چرک ناخن، اون فرومایه ها را میگن اوباش. اون بزرگان اهل کلام گفتن بعضی حرفی برای گفتن دارن، میگن معجزه اثباتش آسون نیست، میگوین انسان مگر ممکن است با خدا تماس بگیرد، وحی او را و کلام او را دریافت کند و مانند آن. اینا شبهات عالمانه است که پاسخ عالمانه میطلبد. برخی ها برای اینکه جلوشون باز باشد حرفی برای گفتن ندارند، میگن دین مخالف آزادی است، دین مخالف با لذایذ بشری است، دین مخالف با بازی هایی که بشر میطلبد و مانند آن. این گونه از شبهات را در کتاب های کلامی 600 سال قبل 700 سال قبل عنوان شبهه اوباش مطرح بود، که اون روز کتاب تختزانی را خوندیم، گفت این شبهه شبهه اوباش. هر روز این حرف بود و همیشه این حرف هست و در درازای تاریخ هم خواهد بود. این گونه از شبهات نه شبه بی سابقه بود نه بی لاحقه، ولی کار حوزه ها پاسخ دادن به همین شبهات عالمان است. تو این کتاب های کلامی هم که ملازم فرمایید، این شبه را به طور اجمال اشاره کردند و یه پاسخ کوتاه دادند. اما بحث های مبسوط کتاب های کلامی برای حل شبهات عالمانه اون براهم و مانند است. و بعدن رسیدیم به شبهاتی که اخیراً از مغرب زمین سرایت کرده است، و اون شبه تفکر سکولاریسم بود که حالا یا دین اصلا معاذ الله نیست، یا هست و با دنیای مردم کار نداره و از صحنه سیاست جداست بمانند. تا کنون دو تا شبهه از شبهات رسمی تفکر سکولاریسم بازگو شد. یک شبهه این بود که دین یه سلسله احکام و قوانین و حقوق کلی دارد، زندگی روزانه و روزمره مردم با جزئیات همراه است، کلی غیر جزئی است، جزئی غیر کلی است، پس دین عهده‌دار امور زندگی روزانه مردم نیست. شبهه به صورت شکل ثانی که یک مقدمش موجبه یک مقدمه دیگه سالبه تقریر شد، اونم تا حدودی پاسخ داده شد. شبه دوم حد وسطش ثبات و متغیر بود. دین یه سلسله احکام و قوانین و مسائل حقوقی ثابت دارد، زندگی روزانه مردم در طی اعصار و قرون متغیر است، ثابت غیر متغیر است، متغیر غیر ثابت است، پس دین کاری به زندگی روزانه مردم ندارد. این تغییر هم از دو جهت است، یکی این که مصادیق متغیرن، قهرن مصادیق موضوعات عوض می شوند، مصادیق احکام عوض می شوند و اون احکام ثابت است. یکی این که اون مصداقی که در عصر صدور وحی و نزول حکم بود اونم گذشت، او نمیتواند الگو باشد. هم اون مصداق سپری شد و هم اون حکمی که مونده است قابل تطبیق نیست. اون که قابل تطبیق بود رفت، اون که مونده است قابل تطبیق نیست. این شبهه دوم به اشکال دوم که حد وسطش ثابت و متغیر است دو تقریر و تقریب دارد. یکی این که اون قانون کلی است، قانون ثابت است و زندگی روزمره مردم متغیر و متغیر غیر ثابت است، پس او نمیتواند زندگی روزانه را تامین کند. دوم این که اون موضوع یا مصداق خارجی که در عصر نزول وحی بود اون رخت بربست. اون اگر بود میتوانست الگو باشد، ولی چون اون زائل شد دیگه الگو نیست. پس اون که میتوانست الگو باشد که فرد خارجی بود به خارج آرا پیدا کرد، اون رخت بربست. اون که مونده است یه سلسله قوانین کلی ذهنی، اینم پاسخ داده شد. شبهه سوم شبهه مدیریت علمی و فقهی بود و اون شبهه آن است که نه تنها موضوعات عوض میشود، کشور رو باید ساخت، کشور رو باید اداره کرد. این اداره کشور با فقه نمی شود، برای یه فقه یه سلسله باید و نباید کلی دارد، یه سلسله مسائل حقوق کلی. اما چگونه بسازیم، سیاست کشور چگونه باشد، داخل را چگونه اداره کرد، روابط منطقی را چگونه تأمین کرد، روابط بین المللی را چگونه تامین کرد، این سبخش را که مورد لزوم روزانه مردم است دین دستوری ندارد. کشور را برای حل تورم و پیدایش شغل و تأمین مسکن و ازدواج امثال ذلک به کدوم طرف ببریم مورد احتیاج روزانه مردم است. این یه شیء نقدی نیست که ما از دین سوال بکنیم این حلال یا حرام، این پاک یا نجس، این وجود ندارد. میخوام موجودش کنیم. کشور رو میخواهیم طرزی اداره کنیم که مشکل مالی نداشته باشد. چجور اداره کنیم؟ این یه شیء خارجی نیست که ما سوال بکنیم تا او بگد اگر خنزیر دریایی سکوش اینه، اگر خنزیر صحرایی سکوش اونه. این یه چیز موجودی نیست که دین بگوید این پاکه یا نجس، حلال یا حرام. این اصل سؤال اینه که نیاز مردم در بخش اقتصاد، در بخش صنعت، در بخش نظامی، در بخش فرهنگی با چه فنی حل می شود. فقه چه مدیریت ندارد. وقتی فقه مدیریت نداشت، ما ولایت فقه را نمیپذیریم، چه رسد به ولایت فقیه. این اساره شبهه سوم، این همون بود که در تلیعه انقلاب مسئله مدیریت علمی و فقهی مطرح می شد، منتها با حضور امام رضوان الله علیه خیلی طغیان نمی کرد و با پدید آمدن این جنگ تحمیلی هم خیلی فروکش کرد، وگرنه زیر خاکستر بود. بعد از پذیرش قصدنامه و رحلت امام رضوان الله تعالی علیه این سرکشی که فقه که مدیر نیست، کشور با مدیر اداره می شود، با فن اداره می شود، نه با حکم. پاسخ این شبه این است که غالب این شبهات یک منشأ مشترک دارد و غالب اجوبه این شبهات هم یک منشأ مشترک. وان این است که در فصل‌های قبل روشن شد که بشر نیازمند به دین است و تنها منبع دین اراده خداست و ادله‌ای که از اراده خدا کشف می‌کنند حجج شرعی‌اند. این ادله یا عقل است یا نقل، نقلم یا کتاب است یا سنت، سنت هم زیر مجموعه فراوانی دارد. اگر کسی عقل را از صحنه شریعت خارج کرد، گرفتار این شبهات می شود، قهرن ناچار از شریعت را از صحنه سیاست خارج کند و یا به جدای دین از سیاست فتوا بدهد یا تفکر سکولاریزمی داشته باشد و مانند آن. اونگاه وقتی که میگوین فقه یعنی ادله نقلیه روایات، اما اگر گفتیم عقل همتای نقل است، نقل همتای آیه است، برهان عقلی به منزله حدیث صحیح است، برهان عقلی به منزله آیه قرآن است، برهان عقلی مما انزله الله است، در چند رشته از رشته های علمی این راه گشاست. در بحث خودمون هم این راه گشاست. شما مستحضرید که در کتاب در فن شریف اصول فقه وقتی ادله شرع را ذکر میکنن میگن ادله شریعت عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. حالا اجماع زیر مجموعه سنت قرار میگیره. در استدلال‌های فقهی هم ملاحظه فرمایید وقتی که یک فقیه نامی برای مطلبی میخواد استدلال میکند میگن یدل علیه الادله الاربعه. خب وقتی میخواد فتوا بدهد از عقل مدد میگیرد، از برهان عقلی مدد میگیرد. برهان عقلی غیر از بنای عقلا است که فرقشون کاملا مشخص شد که بنای عقلا از سنخ فعل است و حجت نیست مگر به امضای شرع. عقل برهان عقلی از سنخ علم است و خودکفاست و چون حجیتش به همراه خودشه. عقل غیر از بنای عقلا است. خب اگر عقل از ادله شرع است چه این که هست، با اون محتوای سگانهی که در نوبتهای اخیر بازگو شد، هرچه عقل به او فتوا داده است مثل آن است که روایت صحیح به او فتوا داده باشه، میشه حجت خدا. و در قیامت هم ذات اقدس اله برابر حجت عقلی مثل حجت نقلی احتجاج میکند. دوزخ و بهشت هم با همین براهین عقلی و نقلی تأمین است. اگر عقل مثل نقل حجت خداست، اگر عقل مصلحت یا مفسده را تشخیص داد، تحصیل اون مصلحت و پرهیز از اون مفسده بر او واجب است و اگر چنین کاری را نکرد در قیامت مؤاخذه می شود. و بارها به عرضتون رسید اگر کسی زمین به اندازه کافی دارد، آب به اندازه کافی دارد و عائله خود را واجب و نفقه خود را تأمین نشد، هزینه اونها را تأمین نشد و در قیامت از او سوال کردن چرا هزینه عائلت را نپرداختی، این اگر گفت به این که شما که در آیه قرآن یا در حدیث صحیح نگفتی که ما چجوری کشاورزی کنیم، چجوری آبیاری کنیم، او رو کاملا به جهنم میبرد. میگن این عقلی که ما دادیم مثل آیه قرآن دیگه. ذات اقدس اله یا آیه در دلور انسان گذاشته میشه برهان عقل، یا آیه هم در بیرون گذاشته همین که آدم تلاوت میکنه. خب اون برهان عقلی مما علمه الله هست، شواهد فراوان قرآنی هم داشتیم که برهان عقلی، نه توهمات و اوهام و خیالات و قیاس و مصالح مرسله و استحسانات، اونو نه، برهان عقلی آیه الهی که این حرف لطیفی که مرحوم ترهی در مجموع البحر نقل کرده ای رو حتما از جمامه پیدا کنید، از این رایانها کمک بگیرید ببینید این حدیث سندش کجاست. مرحوم ترهی در مجموع البحرین این حدیث نقل کرده که فرموده فی حدیث علیین علیه السلام العقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج. پس برهان عقلی مثل روایت معتبر، مثل آیه معتبر، حجت شرعی است. فرق عقل و نقل هم در اون دو عنصر محوری بود که گذشت، که وحی یه حقیقتی است که لا یقاس به شی، این یک، یا بندگان وحی و گیرندگان وحی یعنی ائمه علیهم السلام و اولیای الهی که معصومن، لا یقاس بهم احد، دو، برهان عقلی را با وحی نباید سنجید، حکما و متکلمون را هم با معصومین نباید سنجید، ولی برهان عقلی را با استنباطاتی که یک فقیه از ظاهر آیه یا روایات میکند با سنجی. گاه یه دلیل عقلی اقامه میشود بر وجوب یا حرمت شی، بر حسن یا قبح شی، گاهی هم یه دلیل نقلی از ظاهر آیه یا ظاهر روایه استفاده میشه بعد بر حرمت یا وجوب بشه. بنابراین این عقلی را که ذات اقدس اله به انسان داد عقلیست فناور. این فنان فناور را حجت شرعی میگوین، به او میگوین ما این رو دادیم، با این کشورتو بساز به اداره کن، ما سرنخی به شما نشون میدیم، همه جزئیاتی که نباید بگیم وگرنه بشر تکامل پیدا نمیکنه، ما خطوط کلی رو میگیم، استخراج از این خطوط کلی به عهده شما. در نوبت دیروز اشاره شد به این که الان شما ببینید یکی از رشته های قوی علوم اسلامی اصوله. در صدر و ساقه این فن شریف آیه ای نیست که مشکل اصولی را حل کنه. دو تا آیه در اول تا آخر اصول هست، اونم برای رد کردن، آیه نفر و آیه نبا و امثال ذالک. هیچ فقیه محقق اصولی محقق که با آیه نبا و آیه نفر حجیت خبر واحد ثابت نمی کند که. این برای تشهیز اذهان است. اصول یه علمی نیست که به قرآن تکیه کرده باشد که. بخش عظیم اصول را عقل زمامداری می کند، یه گوشه شم چند روایت، تازه اون روایت هایی رم که عهده‌دار اصولن به رهبری عقلن. در نوبت دیروز اشاره شده که این لا تنقض الیقین بشک که حدیثی است از امام صادق سلام الله علیه، سند استصحاب است، این تغذیه فکری چند ساله حوزه را با برکت و رهبری عقل به عهده گرفته. یعنی وقتی به دست فحول خرد ورز آمده است، شده بحث استصحاب تعلیقی و تنجیزی و شک در مقتضی و شک در مانع و مجهوله تاریخ و تشابه ازمان و ماننده. که این بحث های عمیق استصحاب با این عقل تکیه میکنه، براءت با اون وسعتی که دارد به عقل تکیه میکنه، قاعده اشتغال به عقل تکیه میکنه. منتها سرنخش را روایات داده. البته تعبدیات شما می‌بینید بحث طهارت و صلات و حج قدم به قدم روایات است. این که میگن یک طلبه یه بحث معاملاتی ببینه یه بحث عبادی، برای اینکه اگه در بحث عبادات کار کرده این بعید است که تو معاملات بتونه مجتهد بشه، یا اگر معاملات را دیده بعید در عبادات بتونه مجتهد بشه، چون اینا دو سنخ از تفکر فقهی است. مشکل عبادات در اثر روایات فراوان است، مشکل معاملات در اثر فقدان روایات است. شما می‌بینید رهبری بحث‌های عمیق بیع را، بیع مکاسب مرحوم شیخ را عقل به عهده گرفته. اونجور روایتی ندارد که مسئله بیع فضولی و اجازه لاحق است و اجازه سابق است و اجازه کاشف است و کشف حقیقی دارد و کشف حکمی دارد و شرط متأخر که محال است و وصف لغ، این همه شبهات عقلی به براهین عقلی به پاسخهای عقلی. خب بنابراین یک گوشش را شارع مقدس در ادله نقلی به ما میگوید، همون شارع مقدس در فضای عقل که عقلم من الشریعت است، در فضای عقل به ما میگوید. قهرن عقل در مقابل نقل قرار میگیرد، نقل در مقابل شرع. نباید گفت این مطلب عقلیست یا شرعی، عقلیست یا دینی، باید گفت عقلیست یا سمعی، عقلیست یا نقلی. حالا یک دوست نمونه ما برای فضای مدیریت کشور عرض میکنیم تا روشن بشود که عقلم همتای نقل، هم فنان است یعنی زیفن مجتهد در فن و هم فنان میآوره. این حدیث معروف تسلیس که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد و مسجد شدن، بعد فرمودن انما العلم ثلاثه، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم رسیده است. نقلای دیگر هم دارد. مرحوم کلینی رو نقل کرده در کتاب شریف کافی جلد اول باب فضل علم، کتاب فضل علم باب اول این است، همین حدیث معروف که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد شد، دید عده دوره یک کسی جمع شدن. حضرت فرمود این کیه؟ عرض کردن علامه است. فرمود که علامه است یعنی چه؟ عرض کردن اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و الاشعار و العربیه. فرمود این علمی است که آخر اونا نه رهاورد خوبی، یه سلسله مشغالتگری ها بود، آموزنده که نبود، نه حرف های اخلاقی درش بود، نه عبرت آموز بود، نه پندای حکمت بود. داره که علم لا یضر من جهله و لا حیله و لا ینفع من علمه. بعد فرمود ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاه النفع و فضل. این که فرمود آیت محکم است، فریضه عادل است، سنت قائم است. مرحوم میرداماد و سایرین در شرح اصول کافی اینا گفتن بخشی مربوط به اصول دین است که آیت محکم است، بخشی مربوط به فقه است، بخشی مربوط به اخلاق. لکن این به عنوان قانون اساسی بیان شده. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود به این که سر این که سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل خطبای استعمیر قابل حفظ نیست، بنی که مرتب اصول کلی القا میکرد، یه جمله میگفت منزل قانون اساسی بود در اسلام. هست تعمیر سخنرانی میکرد، سخنرانی نمیشه حفظ کرد، اما این جمله هایی که هر کدام کوتاه هست و منزل قانون اساسی است اون کمتر به حفظ میاد. سخنران اون سجع و قافیه و نظمی که دارد بهتر به ذهن میاد. وجود مبارک که هست تعمیر خطیب بود که شارح قانون اساسی است، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طراح قانون اساسی است. متاسفانه اون کلمات قصار حضرت به عنوان نهج الفساونها در بین ما محجور، و هم ما قرآن را رها کردیم هم شخص پیغمبر را، فقط به 13 نفر اکتفا کردیم. ای کاش به این 13 نفر هم درست اکتفا می‌کردیم. خب ظاهرش این است که انما العلم ثلاثه، این هست یا حصر اضافی است، یا منظور از آیه محکمه فریضه عادله و سنت قائمه یه امر جامعی است. بیان این جامعیت آن است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است سه رشته، سه فن، سه گروه هم که مردم هیچ مملکتی از اونها بی نیاز نیستن. سلاس لا یستغنی اهل کل بلدتن انها فن عدموها کانو همجو، سه چیزن که هیچ متمدنی از اونها جدا نیست. اگر یه جمعیتی فاقد اون اصول سگانه بودن دیگه متمدن نیستن، همجن. سلاس لا یستغنی اهل کل بلدتن انها فن عدموها کانو همجو، اون امور سگانه چیست؟ فقیه عالم ورع، طبیب بصیر ثقه، امیر خیر مطاع. یعنی داشتن دستگاه فقاهت آگاه، داشتن دستگاه پزشکی بهداشت و درمان، داشتن دستگاه ارتش مقتدر و امین و آگاه. خب جریان بحث‌های نظامی هم میفته تو امیر خیر مطاع که مردمی باشد، نه روی ترس. اگه ترس باشد که مطاع نیست. اگر در دل‌های مردم حضور و ظهور نداشته باشد که مردم بسیجگونه از او اطاعت نمی‌کنن. و اگر طبیب بود بصیر نبود، یا طبیب بصیر بود ولی مورد وثوق ارزی نبود، این مشکل داره. اگر فقیه بود ولی زمان و زمان شناس نبود، یا نه فقیه بود عالم بود زمان و زمان شناس بود ولی پارسا نبود، مشکل حل نمی کند. پس اول فقیه و عالم و ورع که این سه تا قید است، دوم طبیب بصیر ثقه، سوم امیر خیر مطاع. اگر اینها را یه ملتی نداشتن همه جن، ملت اگر اینها را داشت میشه متمدن. خب همین امام صادق سلام الله علیه فرمود تازه اینها ما را بخشای فکری و اندیشه و مسئله نظامی و اینهاست. جمعیتی که حالا یا در شهر یا در روستا دارن زندگی میکنن، بالاخره هوای سالم میخوان یا نه؟ این رو وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در حدیث دیگر فرمود سلاس لا تطیب و سکنا الا بها. سهل اصل است که زندگی بدون اون اصول سگانه گوارا نیست. الهوى الطیب و الماء الغزیر و الارض الخواره، داشتن محیط سالم زیست خوب، محیط زیست خوب، داشتن آب سالم و گوارای فراوان و خوب، داشتن سرزمین حاصلخیز و آماده کشت. خب این جمعاً شده 9 تا، یعنی اون سه اصلی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اصول کافی آمده فرمود با اون سه اصلی که مرحوم محدث قمی تو سفیر نقل کرد در لغت صدقه از وجود مبارک امام صادق، با این سه اصلی که در کلمات مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، میبینید از هوای سالم داشتن، از سرزمین آماده برای کشت داشتن، از آب آشامیدنی و فراوان برای شرب و کشت داشتن نگذشتن، و از پزشکی و بهداشت درمان و ارتش مقتدر و فقاهت وارستم نگذشتن. همه این اصول ششگانه را حضرت میبرد زیر اصول سگانهی که پیغمبر فرمود این بر علم و سلاسه. اونگاه این امور نهگانه را شما بدید به فقیه، این مدیریت در میارد یا نه؟ اگر یک خط را دادید به اصولی، گفتی لا تنقض الیقین بشک، او این همه مسائل را در آورد و اصول شده جزء علوم اسلامی. اگر این 9 اصل را بدید شما به دانشکده پزشکی، به دانشکده ارتش، به دانشکده کذا و کذا، به دانشکده کشاورزی، میشه علوم اسلامی؟ این میشه مدیریت. منتها در روزگار کهن یه حوزه علمیه بود، چندین شعبه، هم ریاضیات رو تو حوزه علمیه میخوندن، هم رصدخانه ها رو اینجا داشتن، هم بخش های دیگر رو اینجا داشتن. بعد کم کم در اثر وسعت و گسترش این علوم از هم جدا شدن، یکی شده دانشگاه، دیگری شده حوزه. این طور نیست که الان اگه دانشگاه شده که علوم اسلامی نیست که. منتها مش اسلامی کردن دانشگاه به اینه که این علوم الان اون چه که در غرب هست یک لاشه بیش نیست. با همون وضع در متون درسی دانشگاه هم آمده. این لاشه علوم را با دادن 2 بال عمودی باید رو پرواز در آورد، وگرنه علم میشه علم اسلامی. میبینید در نوبت دیروز اشاره شد که در پیدایش و باد و باران قرآن کریم چقدر آیه نازل کرده. خب این که به مراتب بیش از حسابه که از کیفیت تکون ابر، سیر ابر، رهبری باد نسبت به ابر، کجاها می رود و می بارد را، چگونه می بارد شلنگی نیست و قربانیست را همه را گفته. اینقدر که در باره باد و باران گفته که در باره استصحاب نگفته که. منتها مشکل متون درسی دانشگاه ها اینه که یه سیر افقی در علوم مطرح است. و این است که مثلا یک زمینشناس میگوید این رده های کوه و این رگه های کوه چند قرن قبل یا چند میلیون سال قبل در این حالت بوده است. کم کم لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، در طی چند قرن به این صورت در آمده است. به پیشبینی می شود که در 1 بیلیون سال بعد یا کمتر و بیشتر به فرون صورت درآید. این سیر افقی لاشعی هم تو اخترشناسی هست، هم در دریاشناسی هست، هم در زمینشناسی هست، هم تو معدنشناسی. اما قرآن کریم که غالب این مسائل نقل بکند با 2 بال هو الاول و الاخر نقل میکند. بگد کی کرد، برای چی کرد، آیا اینا خود به خود پیدا شدن؟ یا هوالذی کذا و کذا و کذا لن تکون کذا، یک کسی پدید آورد برای هدف خاصی. این بال هوالاول که مبدأ فاعلی است، با اون بال هو الاخر که مبدا غایی است که میگوید کی کرد برای چی کرد، وقتی به لاشه علوم افاضه و اضافه بشود این پرواز در میآید. دیگه اینم میشه حی متعلق، این میشه علم اسلامی. نه، منظور است که حوزه یک گوشه کار را به عهده دارد، دیگران هم دارن کار حوزه را انجام میدن منتها نمیدونن. یه وقت است ما میگم فقه نارساست، مدیریت حتما غیر فقهی است. یه وقت میگیم نه فقه رساست، اون هم مدیریت فقهی است منتها نمیداند. بعضی از شرایط را باید رعایت کنم، اون موضوعات را اگر خود شارع آورده باشد اجزا و شرایط و عناصر محوریش هم خودش میگه، مثل نماز رو خودش آورده، روزه رو خودش آورده، گفته چی رو نماز بخونی، چی نماز باطل میکنه، چی باعث صحت نماز است. اینها جز موضوعات مستنبت است. اما کشاورزی را، دامداری را، استخراج نفت را، پالایشگاه را، اون را در نظام تکوین آفرید، با عقل دارد راهنمایی میکند، با اون شریعت درون به ما میگوید عناصرش چیست، شرایطش چیست، موانعش چیست. منتها ما باید با بال هو الاول و الاخر این علوم رو بررسی کنیم تا اون هم بشه فقه. شما میبینید ذات اقدس اله در قرآن کریم هم عبادت را مطرح کرده است، هم علم محققانه عالمان را. عبادت را همون آیه معروف که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات است، اما علم را در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق ذکر کرده. فرمود الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود خدای سبحان این نظام کیهانی را آفرید تا شما عالم بشوی. خب اونجا فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی شما عابد بشوی. اینجا فرمود ما اصلا این را خلق کردیم تا شما عالم بشوید به ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خب بنابراین اگر این دو تا بال بین افزوده بشود، اونگاه مدیریت فقهی جایگاه خودش پیدا میکند. دیگر کسی نمیگوید فقه مدیریت نداره. فقهی که اربر اربا شده فقط حقوق و احکامش برای حوزه ها مونده، مدیریتش رخت بربست، این فقه موجود را دیدن گفتن این فقه مدیریت ندارد، عقل رها کردن. مثل این که مارک به انگلس مسجدهای خالی را دیدن گفتن دین افیونه. اگر امام را میدید، اون کسی گفت که حالا که اجازه نمیدن من در این فرودگاه برم یا کویت برم با دعوت قبلی، سن مبارکشونم از 70 گذشته بود، خوب یه پیرمردی از یه شهری حرکت کرده رسیده به بصره، اونجا هم نزدیک بندر، بعد برگردونن تو اون هوای گرم، خب خیلی برش دشواره دیگه. در چنین فضایی بگوید من از فرودگاه به فرودگاه، از کشتی به کشتی حرکت میکنم و حرفای میزنم، اگر مارس این فحل را میدید که دیگه نمیگفت دین افیونه که. خب پس ما هم که داریم دین معرفی میکنیم. و این تیز شده بود در سطح روزنامه های بین الملل، نه ایران فقط، که چریک پیر چنین میگوید دیگه دهن همه مارکسیست ها بسته شد که پس اسلامی همچه قدرتی داره. خب نخیر، این هم یکی از فواید اوست. به ما میفرماید به اینکه چجور باش، برای کی باش، نه اینکه این چجور بودن شما دخیل نیست. چطور اگر کسی آدم اطعام بکند عبادت است، غذا بخورد برای قوه علا خدمتی که عبادتی عبادت است و مانند آن، خود این را هم دین گفته به دلیل اینکه استصحاب را اینجوری گفته. خب این حرف ها هدف برتر آن است، نه اینکه این را نگفته، این را گفته، بهتر از این را گفته، بالاتر از این را گفته، تا برسیم به جایی که وجود مبارک هست امیر یه هدف برتری دارد. میگه اگه خواستی من را پیدا کنی تو آسمان ها پیدا کنی، تو اینی به طرق سماه اعلم منی به طرق الارض، نه اینکه این نیست. حالا اگر گفته اگر میخوای جای زندگی کنی محیط زیست سالم داشته باش، یعنی نرو نگرد جستجو نکن که چگونه محیط سالم، یعنی ما برای شما محیط زیست سالم نازل بکنیم یا خودت بساز. وقتی که میگه لا تطیب و سکنا الا بالسلاس بالهوا الطیب والماء القذیر والارض الخواره، یعنی بساز، نه یعنی ما برات هوا سالم درست میکنیم. این که دین که میگوید زندگی بخواب بکنی باید هوا سالم باشه، این هوا سالم نگهدار، نه اینکه ما مثل باران برات هوا سالم نازل میکنیم. خب اینا هم دستور است، هم جزء سنن است و پایان هدف اهتدایی هم البته دارد. لذا اگه کسی اینها را لله انجام داد ثواب هم میبرد. این بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام که کار ما القاء اصول است و کار شما تفریع، این تون کتاب شریعت در آیه معرفت هم تا حدودی مبسوطن آمده. مرحوم شیخ حره عاملی رضوان الله علیه در جلد 27 وسائل این طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 27 صفحه 61 به بعد، همون پایان باب ششم که در مسئله قضاست که قاضی باید اهلیت استنباط را داشته باشد، این بحث را نقل میکند که روایت 51ش این است که ابن ادریس در آخر سرایرش من کتاب هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد: انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. خب این دیگه اختصاصی به مسائل عبادات و امثال دارک ندارد که، همون ما کلیات رو میگیم، شما باید استنباط کنید. خب این همه روایاتی که دارد، سه گروه هن که از گرفتار لعنتن و از رحمت خاص الهی برخوردار نیستن، اونا که فضای عمومی رو آلوده میکنن، اونا که آب نوبعی رو میبرن، اونا که سد معبر میکنن، این سه گروه را مرحوم کلینی نقل کرده که نجد ملعونینن. مرحوم صدوق در کتاب خصال در بحث ثلاثه نقل کرده که جز ملعونینن: المتقوت و تحت النزال و ساد و طریق المسلوکه و المانع الماء المنتاب. ماء منتاب یعنی آب نوبعی، کسی آب نوبعی مردم رو بگیره از لعنت خدا گرفتار لعنت خداست، کسی سد معبر بکنه. خب سد معبر بکنه یعنی مدیریت شهرداری را، این روایت کرینی میگوید یا نمیگوید که شما معبرتون رو به مردم بگید کجا معبره، تا چه حد معبره، بعد مردم ابلاغ کنید که اینجا معبره، مرز معبر رو مشخص کنید، بعد که سد معبر کرده است نگذارید جلوش بگیرید. و ساد و طریق المسلوکه، خب چی رو دین بگد؟ یعنی باید ریز کند که شما در فلون خیابان در فلون کوچه اینقدر حق معبر دارید، یا باید قانون اساسی رو بگد. همون اندازه که اصول ما اسلامی است، همون اندازه که معاملات ما اسلامی است، همون اندازه هم به اصطلاح پیشینیان بلدیه ما، یعنی شهرداری، بهداشت و درمان ما، ارتش و سپاه ما اسلامی است. یعنی خطوط کلی را ائمه فرمودن، منتها اول و آخر را آیات و روایات در اول و آخرش گنجونده، بعد به ما دستور تفریع دادن. روایت 52 هم همین مضمون است که محمد ابن ابی نصر از وجود مبارک امام رضا علیه السلام نقل میکند که علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این چنین نیست که حالا شما بشینید ما جزئیات هم برای شما بگیم، نه اون طور است که ما چیزی نگفته باشیم، نه اون طور است که جزئیات را ما براتون بگیم. خب این تفریع از اصول و رد فرع است، این مخصوص همین چند تا کاری است که علما کردن و این همه روایات و آیاتی که در باره کیفیت پیدایش باد و باران است، اینا تفریح نمیخواد؟ یا اگر اینا تفریح کرد جزء علوم اسلامی نیست؟ یا نه اونام جزء علوم اسلامی است. بنابراین اگر کسی میگوید مدیریت فقهی نداریم، برای آن است که فقه را در روایات خلاصه کرده و بس، عقل را که از بهترین ادله شرع است از شریعت جدا کرده، چون عقل را از صحنه شریعت جدا کرده مبتلا شده که مدیریت را از صحنه شریعت جدا کند، چون عقل را از صحنه شریعت جدا کرده ناچار شده که سیاست را از صحنه شریعت جدا کند. حالا بقیه سوالایی که مربوط به این جزء است بعد از بخیر. الحمدلله رب العالمین.